کوچه های شهر را که ورق می زنم، نامت را بر پیشانی افتخار این سرزمین درخشان می یابم. می ستایمت و در مقابل نامت سر تعظیم فرود می آورم. و اینک پلاک 8 تقدیم شما.
پلاک 8 آواز سخن به نام حق. بسم الله. اینجا کشور فرداهای روشن، کشور عزم‌های جزم، کشور مردان و زنان سربلند و مقاومه. اینجا دیار ایستادگی، بزرگراه مقاومت، محله حماسه، کوچه شهامت، پلاک 8. سلام. آرزو میکنیم هر جای این خاک پاک هستید لحظاتون سرشار از حس ناآرامش باشه انشاءالله. امیدواریم نیازمندان به دعای خیر رو در این روزها و شبهای خوب از دعای خیرتون محروم نفرمایید. سیزده و 32 دقیقه است. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاک 8 رادیو ایرانه. به گواهی تقویم تاریخ در چنین روزی صدام یک بار دیگه جنگ شهرها و بمباران مناطق مسکونی را از سر گرفت. صدام حسین این بار ترور نافرجام امیر کویت و بهانه قرار داده بود. در چنین روزی همچنین هیئت 7 نفری اعراب که مأمور رسیدگی به تحولات جنگ عراق و ایران شده بود وارد مسکو شد. قرار بود که این هیئت عربی با آندری گرومیکو وزیر امور خارجه شوروی و میخائیل گورباچف مذاکره کنند. هدف سفر این هیئت تلاش برای ایجاد آتش بس و نهایتاً پایان دادن به جنگ ایران و عراق اعلام شده بود. سفرای کویت، تونس، مراکش و وزرای خارجه عراق، اردن و یمن شمالی اعضای این هیئت 7 نفره بودند. 33 سال پیش بود، 5 خرداد 1365. کوچه پس کوچه های اطراف خیابان شریعتی موشک خورده بود. گرد و خاک رو که دیدم دویدم طرفش. اولین نفرایی بودیم که رسیدیم. زن میانسالی نشست وسط خاکها خونالود و شوکه. 3 بچه داشت که چند لحظه قبل تلویزیون تماشا میکردن. حالش که بهتر شد جاشون رو نشونمون داد. اولی رو زنده در آوردیم، پسر بچه‌ای بود. دومی رو هم، او هم زنده بود، کرولال بود و به زحمت به ما فهموند که یکی دیگه هم اونجاست. سومی دختر بود. درش که آوردیم گفت روسری به من بدین، چادرم کو.
این نامه رو لیلا فقط بخونه، فقط میخوام که حالمو بدونه کلاغ اطراف منو گرفتن از دور مزرعه هنوز نرفتن لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن لیلا چقدر دلم برا تنگ شده نیستی ببینی که سر جنگ شده نیستی ولی همیشه هم صدایی لیلای من دریای من کجا ببخش اگه پاره و غرق خونه این نامه آخرم عزیزم تولد دخترم عزیزم براش یه هدیه کوچیک خریدم دلم میخواست الان اونو میدید لیلا به دخترم بگو که بابا رفتش که اون راحت به خواب چشماش رفتش که اون یه وقت دلش نلزه نفره از خواب خوشش یه لحظه دیگه به آرزوم رسیدم باور نمی کنی خدا رو دیدم
نمایشگاه نقاشی کجایند مردان بی ادعا که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر عزیز برپا شده بود تا فردا در محل موزه هنرهای معاصر فلسطین ادامه داره. در خصوص این نمایشگاه همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم مریم حسین زاده رئیس موزه فلسطین که روی خط تلفنی پلاک هستند. سلام خانم حسین زاده، روز شما بخیر.
سلام، وقت بخیر. قبول باشه
تئاتر. متشکرم، تئاتر شما هم قبول باشه ان شاء الله. خانم حسین زاده، این نمایشگاه به همت و با مشارکت چه نهادهایی برگزار شده؟
این نمایشگاه با همکاری انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس با مشارکت مؤسسه فرهنگ هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر برگزار شده. امروز هم آخرین روز نمایشگاه است. پیش بعد از ظهر میتونن بازدید کنن عزیزان.
چه تعداد اثر از چه هنرمندانی در چه قالب‌ها و با چه موضوعاتی در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته؟
این نمایشگاه از آثار منتخب 6-2 گذشته کارگاه هنری خط خاطرات که تو موزه معاصر فلسطین به مناسبت با سالروز آزادی خرمشهر برگزار شده بود. این منتخبی از 40 تا هنرمنده که جوان جبهه فرهنگی هنر انقلاب هستند برگزار شده بود. ما اینا رو دوباره برداشتیم گذاشتیم به این علت که دوباره هم تجدید خاطرات بشه، هم که مناسبتی داشته باشه با سالروز آزادی خرمشهر.
بله.
از 31 اردیبهشت که افتتاح شد تا 6 خرداد از 10 از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر هر روز بازدید داشت.
خب نشانی را می‌فرمایید؟
بله، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان بردان مظفر، پلاک 74.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
اگه صحبتتون به پایان رسید با شما خدافظی کنم.
خیلی ممنون، خدافظ از شما.
خدا نگهدار شما. خانم حسین زاده، رئیس موزه هنرهای فلسطین. بچه شوخ طبعی بود، اهل دسفول، توی جبهه فرمانده بود. موشک خورده بود به خونشون و همه شهید شده بودن. یکی رفته بود خبر بده، کلی در مورد شهادت و فضیلت اون سخنرانی کرد. طرفم طاقتش تاق شد و گفت اصل حرفتو بزن. گفت خانوادت توی موشک باران مجروح شدن و باید برگردی دسفول. اینو که شنید گفت خب از اول بگو، فکر کردم شهید شدن. چرا اینجوری حرف میزنی؟ فعلا کار دارم، باید بمونم. شنید که راستش زخمی نشدن، شهید شدن. گفت خوش به سعادتشون، حالا دیگه اصلا بر نمی گردم، نمیتونم برگردم. برم نگشت هیچ وقت، از همون منطقه رفت بهشت پیش خانوادش. فرمانده دسته بود، با اصرار بچه ها راضی شده بود برای معالجه چند روزی برگرده عقب. موج انفجار گوشش رو گرفته بود و خوب نمیشنید. توی ایستگاه اندیمشک منتظر قطار تهران ایستاده بود. همون موقع دسفول رو با موشک زدن. برگشت دسفول، بلیت تهران مون توی جیبش. رفته بود محل انفجار تا کمک کنه، بعد رفت سری به خانوادش بزنه. موشک بعدی خورد به خونش بکردن، بلیت تهران هنوز توی جیبش بود. ناگرا عنوانیه برای جدیدترین کتاب انتشارات روایت فتح، کتابی که خاطرات یکی از خبرنگارهای دوران دفاع مقدس به نام مجید جیرانپور خامنه رو روایت میکنه. در خصوص این اثر تازه‌زمینه گفتگو میکنم با سرکار خانم میرباقری، نویسنده این کتاب، و این توضیح رو بدم که آقای مجید جیرانپور از همکاران ما در رادیو جبهه بودن، همکاران قدیم ما در رادیو جبهه بودن که شاید خیلی از شما که الان میشنوید آشنا نباشید با کار ایشون و اینی که چی کار میکردن. اما خدمت شما خانم میرباقری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، عباداتتون هم قبول بشه.
سپاسگزارم، راز و نیازهای شما هم مقبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. خانم میرباقری ممکنه بفرمایین چرا اسم ناگرا برای این اثر برگزیده شد؟
بله، اسم ناگرا به خاطر اون دستگاه ضبط صدا رو که خبرنگار ازش استفاده میکنن بهش ناگرا میگن.
بله.
و من ناگرا گذاشتم به خاطر اینکه در اون شرایط سخت جنگ شاید در بعضی از مواقع تنها شاهدی که اون وقایع و حقایق رو ثبت کرده همون دستگاه ناگرا بوده و تنها شاهدی بوده که تونسته وقایع رو ثبت کنه.
بله، مخاطب این اثر چه افرادی هم و با مطالعه این کتاب میشه با چه بخشی از تاریخ دفاع مقدس بیشتر آشنا شد؟
بله، چون قلم روانی داره، من فکر میکنم همه اخشار از جمله نوجوانان، جوانان و نسل امروز میتونن ازش استفاده کنن. در واقع این کتاب از دوران نوجوانی آقای جیرانپور و آغاز مبارزاتشون برای علیه رژیم شاهنشاهی شروع میشه، بعد ادامه تحصیلشون که ایشون در آمریکا ادامه تحصیل میدن، این داستان ادامه پیدا میکنه که اونجا با انجمن اسلامی آشنا میشن و این مبارزات ادامه پیدا میکنه تا پیروزی انقلاب، و بعد از پیروزی هم که به کشور ایران برمیگردن، در سپاه مشغول به کار میشن و به عنوان خبرنگار در رادیو و سپاه فعالیت میکنن که با شروع جنگ ایشون وارد جبهه میشن و تا پایان جنگ خاطراتشون ثبت میشه، در واقع از نوجوانی و تا پایان جنگ هستش.
بله، اگه توضیح دیگه راجع به کتاب میخواییم بفرماییم، بفرماییم، من سوالم تموم شده.
شاید نقطه‌ای که به قول معروف عمده و قابل توجه تو این کتاب این هستش که آقای جیرانپور از ابتدا تا انتهای جنگ حضور داشتن، بیشتر عملیات ها رو بودن، و برای کسایی که بخوان یه تاریخ کلی از دفاع مقدس داشته باشن، از نگاه یک خبرنگار این کتاب کتاب قابل توجه هستش.
بسیار خب، ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و از اینکه با پلاکش گفتگو کردید سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. گفتگوی پلاکش رو شنیدید با سرکار خانم زهره میرباقری، نویسنده کتاب ناگرا.
رفتنم بیارم جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم، باورم نمیشه، باید تو رو جا بذارم اینجا، فاصله قد یه دنیاست بین تنها شدن ما. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم در جای خالی دانه میشه، با یه آب خاطره پر کرد. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم در جای خالی دانه میشه، با یه آب خاطره پر کرد. قصه نگفته ها تو وقتی بی هوا دوباره گونه هم خیس تو میشم، انگار آسمونم از تو داره حرف میزنه با من. چجوری بگم که نیستی you.
توی دسفول توی بیمارستان بعد از حمله هوایی قاعده بازی عوض می شد. نوبت کار از وقتی پا توی بیمارستان می زاشتی شروع می شد تا وقتی از خستگی یه گوشه از حال بری. وقت غذا هم هرچند می دونستیم باید دستا تمیز باشه، اما هیچ وقت نمی شد دست ها خونی نباشه. رمضان سال 66 در منطقه عملیاتی غربی کشور بودیم و در حالت آماده باش برای اعزام. هوا بارانی بود و تمام اطراف چادر در اثر بارش باران گلالود با هر گامی گلهای زیادی به کفشا میچسبید و راه رفتن رو دشوار میکرد. ولی هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشدیم غرق تعجب میشدیم. یه نفر همه ی ظرف غذای سحری رو شسته اطراف چادرها رو تمیز کرده بود، حتی دستشویی صحرایی رو هم شسته بود. نمیدونستیم کار کیه. یه روز بالاخره تصمیم گرفتم مچ خادم بچه های قرارگاهو بگیرم. بعد از سحر و نماز صبح وقتی همه خوابیدن بیدار نشستم، دیدم که روحا گردان آستینا رو بالا زد و دست به کار شده. سراغش رفتم و گفتم حاج آقا راضی به زحمت نیستیم، شما چرا؟ التماس کرد به کسی چیزی نگم. گفتم به شرطی که از فردا شریکی خادم بچه ها باشیم. قبول کرد. در دوران اسارت ما ماه رمضان افتاده بود به فصل تابستون. هوای عراق هم مثل همیشه داغ و سوزان. داخل آسایشگاه از آب سرد کن خبری نبود. فقط دو تا ظرف سفالی داشتیم که حد اکثر میتونست به 20 نفر آب نسبتاً خنک بده. ولی هر بندی حدود 100 نفر اسیر در بند داشت. به همین خاطر بعضی از اسرا به فکر ساختن آب سرد کن افتادن. خواستم منم از قافله مبتکران عقب نمونم. آستینا رو بالا زدم و پس از کلی جستجو یک کیسه پلاستیکی سالم پیدا کردم. حالا نوبت دوختن یک کیسه پارچه‌ای بود. کیسه رو دوختم و کیسه پلاستیکی رو داخلش گذاشتم. با اضافه کردن یک بند آب سرد کنم تکمیل شده بود. فوراً اختراعم رو پر از آب کردم و درشو بستم. کیسه پارچه‌ای بیرونی رو هم با آب خیس کردم. دیوار راهروی جلوی آسایشگاه هم سایه دار بود هم در مسیر باد. آب سرد کن از همونجا آویزون کردم. ساعت به ساعتم سر می زدم و کیسه پارچه‌ای رو از نو خیس می کردم، به امید اینکه وقت افطار افراد بیشتری آب خنک بخورن. هنوز نیم ساعتی به آخرین آمار روزانه مونده بود. سریع سراغ مشک آبم رفتم تا اونو به داخل آسایشگاه ببرم. چشمتون روز بعد نبینه. دیدم مشک منو، مشک یه مختره دیگه، دوتایی پاره روی زمین افتاده. یکی از اسرا گفت همین چند لحظه پیش یکی از نگهبانای عراقی چشمش به مشکا افتاد، همون که تازگی‌ها تمرین ورزشای رزمی میکنه. همون از خدا بی خبر با یه پرش به سمت بالا ضربه جدیدش رو روی مشکا امتحان کرد. چاره‌ای نبود، بازم با همون آب گرم همیشگی افطار کردیم. از همراهیتون با پلاکشت امروز سپاسگزارم. تا بعد خدا نگهدار.
به انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. به همراهی با شما افتخار می‌کنیم. خدا نگهدار شما.
راه امام، کلام امام.
مرتبه اعلای عرفان و امام علی سلام الله علیه داشته است و هیچ این چیزا نبوده در کار. خیال میکردم که کسی که عارف است باید دیگه به کلی کناره گیرد از همه چیز و برد کنار بشیند و یه قدری ذکر بگد و یه قدری تغنی بشد و یه قدری چه بکند و دکانداری. امیرالمومنین در این حالی که عرف خلق الله بعد رسول الله در این امت عرف خلق الله به حق تعالی بود، معذالک نرفت کنار بشیند و هیچ کاری به هیچی نداشته باشه، هیچ وقت هم حل ذکر نداشت، مشغول بود به کارهاش ولی اون هم بود. یا خیال میشد که کسی که اهل سلوک است، اهل سلوک باید به مردم دیگه کار نداشته باشن، من در سر هرچی میخواد بگذرد، من اهل سلوکم، برم یه گوشه بشینم و ورد بگم و سلوک به قول خودش پیدا کنیم. این سلوک در انبیا زیادتر از دیگران بوده است، در اولیا زیادتر از دیگران بوده است، لیکن نرفتن تو خونشون بشینند و بگن که ما اهل سلوکیم، به چه کار داریم که به ملت چه میگذره، هر که هر کار میخواد بکند. اگر بنابو شد که اهل سلوک باید برن کنار بشینن، پس باید انبیا هم همین کار را بکنن و نکردن. موسی بن عمران اهل سلوک بود ولی معذالک رفت سراغ فرعون و اون کارها را کرد. ابراهیم هم همینطور، رسول خدا هم که همه میدونید، رسول خدایی که سالهای طولانی در سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای اینکه عدالت ایجاد بشه. تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا میشد برای اینکه هر کس هر چیزی دارد بیارد. وقتی که آشفته است نمیتونن، در یک محیط آشفته نمیشد که اهل عرفان عرفانشون را عرضه کنن، اهل فلسفه فلسفهشون را، اهل فقه فقهشون را. لیکن وقتی حکومت یک حکومت الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشون برسند، یک محیط آرام پیدا میشد. در این محیط آرام همه چیز پیدا میشد. بنابراین مانودیه به شیء مثل مانودیه بالولایه، برای اینکه حکومت است، به هیچ چیز مثل این امر سیاسی دعوت نشده است. و این امر سیاسی بوده است، زمان پیغمبر بوده است، زمان امیرالمومنین بوده است، بعد هم اگر فرصت پیدا میشد اونها هم داشتن. این انحرافات زیاد شده است.